أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که معنای نزاع در اینی که متعلق امر آیا طبیعت است یا افراد چیه. به کلمات بزرگان که مراجعه می کنیم در تفسیر محل نزاع می‌بینیم اختلاف کردن و وجوهی ذکر شده برای تحریر محل نزاع. وجه اول وجهی بود که صاحب کفایه مطرح کرد. ایشان فرمود که طبیعت در خارج که موجود میشه مقرون هست به عوارض مشخصه. هیچگاه طبیعت در خارج بدون عوارض موجود نمیشه. بالاخره غسل یک طبیعتی است، موجود که میشه یک فضایی باید برایش در نظر گرفت، مسب مایی برایش در نظر گرفت، زمانی باید برای آن در نظر گرفت. اگر ما بگیم متعلق امر ذات غسل در مقام تعلق اراده مولا، ذات غسل، طبیعت غسل متعلق اراده مولا هست، لا به شرط از اون عوارض، این میشه معنای تعلق هم به طبیعت. اما اگر بگیم متعلق اراده مولا ایجاد طبیعت است همراه با عوارض مشخصه، چون مولا میبیند بدون عوارض مشخصه موجود نمیشود و لذا اراده میکند که شما ایجاد کنید طبیعت غسل را همراه با عوارض مشخصه آن، این میشه تعلق هم به افراد. البته عوارض مشخصه غسل در جایی که فضایش غصبی است یا مسبش غصبی است فرق میکنه با عوارض مشخصه غسل در جایی که فضایش مباح است یا مسبش مباح است، ولیکن جامع این عوارض مشخصه تحت طلب قرار میگیره، برخلاف تعلق هم به طبیعت که اصلا عوارض مشخصه کلن خارج از متعلق امره. بعد خود ایشون فرموده بالوجدان ما میبینیم در مقام تعلق اراده مولا ذات طبیعت فعل متعلق اراده مولا هست، عوارض مشخصه در آن هیچ نقشی ندارند. ایشان ثمره ذکر نکرده برای این بیان، ولیکن ثمرش واضحه. اگر عوارض مشخصه جزء متعلق امر باشه، یعنی اغتسل من الجنابه، یعنی اوجد غسل الجنابه مع عوارضه المشخصه، یعنی متعلق هم دو جزء دارد، غسل، ایجاد غسل، ایجاد عوارض مشخصه آن. اگر مذهب به غسل جنابت غصبی باشد می شود از قبیل اجتماع امر و نهی به نحو ترکیب اتحادی، یعنی این مذهب داشتن برای غسل متعلق امر است، کلی مذهب داشتن، کلی فضا داشتن متعلق امر است و این فضای غصبی یا این مذهب غصبی متعلق نهی است، میشه اجتماع امر و نهی. و کسانی که قائلن اجتماع امر و نهی ممتنع است و نهی از غصب مانع از اطلاق امر است، طبعا دیگر این اغتسل من الجنابه شامل این غسل نمی شود. و همینطور است اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم ولیکن بگوییم تنجز نهی مانع از صحت عبادت هست و عبادیت غسل جنابت را در کل متعلق امر بدانیم حتی به لحاظ ایجاد عوارض مشخصه. اما اگر بگوییم که متعلق هم طبیعت غسل جنابت هست و عوارض مشخصه خارج از متعلق امر است، ترکیب بین واجب و حرام میشه ترکیب انضمامی. اونی که متعلق امره یک وجوده، وجود غسل. اونی که متعلق نهی وجود دیگری است منضم به وجود غسل. و اون این است که مسب به غسل غسلی است. یک نکته ای عرض کنم، اگر ما قائل بشیم عوارض مشخصه به نحو شرط بودن اخذ شده در متعلق امر نه به نحو جزء که یک حد وسطی است بین قول به تعلق امر به طبیعت و قول به تعلق امر به افراد به این معنایی که صاحب کفایه گفت که عوارض مشخصه به نحو جزء الواجب متعلق هم باشن، حد وسط این است که بگیم نه آن نه این، عوارض مشخصه به عنوان شرط الواجب در متعلق امر اخذ بشن، شرط هم شرط توسلی باشد نه تعبدی، اون وقت باز ترکیب بین واجب و حرام ترکیب انضمامی خواهد بود. شبیه این می شود که ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که نهی از شرط توسلی واجب با اطلاق شرطیت قابل جمعه. شارع میگه لا تتستر به ساتر المغصوب ولیکن لا بأس به ایقاء الصلاة فی هذا الحال، نه لا بأس به تستر به ساتر المغصوب، نه خیر، ان تسترت به ساتر المغصوب فلا بأس ان تصلی فی هذا الحال، یا بالاتر بگویم فیجب ان تصلی فی هذا الحال، مشکلی نداریم. نه به ذات شرط تعلق گرفته است و هم به تقید و صلات به، که به این معناست که ایقاع و صلات فی حال وجود شرط هم با آن تعلق گرفته است. ترکیب انضمامی خواهد بود همونطور که های خویی مطرح کردن، در بحوث مطرح کردن. اینجا هم اگر عوارض مشخصه به نحو شرط توسلی واجب در متعلق هم اخذ بشه باز ترکیب انضمامی خواهد بود و مشکلی نخواهیم داشت. اما اگر جزء الواجب بشه ترکیب اتحادی خواهد بود و این جزء الواجب اگر بشه مصداق حرام بحث اجتماع امرنه پیش میاد. مرحوم صاحب کفایی این ثمره رو بیان نکرده، ولی به هر حال وجهی نداره ما این ثمره رو انکار بکنیم، مگر مبنا رو قبول نکنیم بگیم هم تعلق گرفته به طبیعت. وجه دوم برای تحریر محل نزاع وجهی است که محقق نائینی فرموده که با توضیحی که خواهیم داد به نظر ما لبش به همون وجه صاحب کفایه برمیگردد، با اضافه های نادرستی که به اسم فلسفه در کلام محقق نائینی مطرح شده. ایشان فرمودن که برای تحریر محل نزاع در این که امر به طبیعت تعلق گرفته است یا افراد، فرمودن یک نزاعی هست در فلسفه که آیا عوارض مشخصه ماهیت و طبیعت قبل از وجود ماهیت و طبیعت عارض میشه بر آن. مثلا همین طبیعت غسل جنابت، حالا بگید ماهیت غسل جنابت، چون طبیعت تعبیر دیگرش ماهیت است، یک عوارض مشخصه ای دارد، کونها کون غسل فی زمان کذا و مکان کذا. آیا این عوارض مشخصه قبل از وجود غسل عارض می شوند بر غسل و بعد غسل موجود می شود؟ یعنی شما ایجاد می کنید ماهیت متشخصه به عوارض مشخصه را، یا نه عوارض مشخصه در رتبه وجود ماهیت و طبیعت موجود میشه؟ یعنی شما ایجاد میکنید ماهیت را و در رتبه ایجاد ماهیت عوارض مشخصه عارض میشه بر ماهیت، نه در رتبه سابقه بر ایجاد ماهیت. پس معروض وجود میشه نفس ماهیت، نه ماهیت متشخصه به عوارض مشخصه آن. خب اگر ما قائل بشیم که عوارض مشخصه در رتبه ما قبل ایجاد ماهیت عارض میشن بر ماهیت، یعنی وقتی میخواید اراده کنید ایجاد ماهیت را، اول باید ماهیت متشخص بشود به عوارض مشخصه آن تا بعد ایجاد بشود. اراده می کنی ایجاد ماهیت متشخصه و عوارض مشخصه آن را، بنابراین این مبنا خب هم تعلق میگیره به افراد دیگه، این هم تعلق میگیره به ایجاد ماهیت متشخصه و عوارض مشخصه آن. اما اگر بگیم نه، طرف و عروض عوارض مشخصه در رتبه سابقه بر وجود ماهیت و طبیعت نیست، در عرض آن است، پس ایجاد میخوره به ذات ماهیت، اراده ایجادم میخوره به ذات ماهیت. شما اراده میکنید ایجاد ذات ماهیت را، به عوارض مشخصه کار ندارید. این در اراده تکوینیه. اراده تشریعی مولا هم به وزان اراده تکوینی مردم هست، همونطور که اراده تکوینی طبق این مبنا که عوارض مشخصه در رتبه ما قبل وجود ماهیت عارض بر ماهیت نمی شوند، همونطور که اراده تکوینی تعلق می گیرد به ایجاد ذات ماهیت بدون لحاظ عوارض مشخصه آن اراده تشریعی هم تعلق میگیره از مولا به ایجاد ذات ماهیت و طبیعت. عوارض مشخصه در متعلق اراده مولا لحاظ نمیشه، ولو طبیعت بدون عوارض مشخصه در خارج موجود نمیشود. اون بحث دیگری است. بعد خود ایشان فرموده وجدان حکم میکنه که همون مسلک، همون مسلک درست است که عوارض مشخصه در رتبه ما قبل وجود ماهیت عارض بر ماهیت نمیشن و لذا اراده تعلق میگیره به ایجاد ذات ماهیت، هم تعلق میگیره بنابراین به طبیعت و عوارض خارج از متعلق امرند. این مطالب ایشان لبش که برمیگرده و اون فرمایش صاحب کفایه با اضافه های فلسفی نما، این حرف ها چیه؟ عوارض مشخصی یعنی لوازم وجود. لوازم وجود معقول نیست که قبل از وجود عارض بشه بر ماهیت. عوارض مشخصه غیر از لوازم وجود چیز دیگری نیست و خود این لوازم وجود وجود آخری دارن در عرض وجود ماهیت. حالا اگر عرض هستن مثل هر عرضی که وجودش متقوم است به وجود جوهر، اون بحث دیگری است. اما لوازم وجود قبل از وجود ماهیت عارضه بر ماهیت نمیشن و تشخص هر ماهیتی به نفس وجود آن هست، نه به لوازم وجود آن. ولذا اصلا این نزاع رو ما برگردونیم به یک نزاعی، اسمشو بذاریم نزاعی در یک بحث فلسفی، اصلا درست نیست. بحث در مقام یک بحث عرفی است، یک بحث وجدانی است. به قول بحوث درست است که لوازم وجود یعنی عوارض مشخصه که لوازم وجودن، اینها در رتبه سابقه بر وجود ماهیت عارض ماهیت نمیشن، یک وجود آخری دارن بعد از وجود ماهیت عارض میشن بر وجود ماهیت. به اینها میگوییم عوارض مشخصه. با وجود غسل جنابت، این غسل جنابت یک لوازمی پیدا میکند که فضایش این فضا هست، زمانش این زمان است، مصب به آبش این مصب به آب است و هاکذا. یا کوتاه قد بودن، بلند قد بودن زید، اینا از لوازم وجود زید است، عارض می شود بر ماهیت انسان در ضمن زید در طول وجود این ماهیت، نه اینکه در رتبه سابقه بر وجود ماهیت طول قامت عارض میشه بر ماهیت بعد وجود پیدا میکنه. اینها حرفای نادرستی است، ولی از نظر عرفی عوارض وجود اینها مشخص ماهیت شخصیه هست. یعنی برای این که بشناسیم زید کیست، ماهیت زید رو بشناسیم، ماهیت شخصی زید رو بشناسیم، باید از همین مشخصات کمک بگیریم. یعنی این فرد که زید است انسان منظم به این عوارض و مشخصات عرفیه است که قدش 170 سانت است مثلا، یا سفید پوست است، سیاه پوست است، مرد است، اینا. ولی صاحب بحث یک بحث عرفی است، بحث اینه که آیا اراده مولا به ایجاد طبیعت سرایت میکنه به ایجاد اون عوارض مشخصه، ولو وجود عوارض مشخصه در طول وجود ماهیته نه در رتبه سابقه بر آن. اگر سرایت بکنه میشه تعلق هم به فرد، فرد یعنی ماهیت همراه با عوارض مشخصه. اگر سرایت نکنه میشه تعلق هم به طبیعت. پس این بحث رو ما مربوط کنیم به یک بحثی که نامش رو میزنیم بحث فلسفی، که عوارض مشخصه عقلا قبل از وجود ماهیت عارض بر ماهیت میشود یا بعد از وجود ماهیت، این نادرسته.
فرمایش آقای نایینی و شهید زاد عوارض خصوص این فرد لازمش بود، در حالی که شما فرمایش آخوند رو تقدیم کردید کلی عوارض، پس اینا با
هم فرق. ما که امر به خصوص این فرد که نداریم، هم نداریم به خصوص این فرد از غسل جنابت، هم داریم به طبیعی غسل که طبیعی غسل همراه است با کلی عوارض مشخصه غسل، نه خصوص عوارض مشخصه این فرد از غسل، این که واجب تعیینی نیست. وجه سوم برای تحرید محل نزاع وجهی است که محقق اصفهانی بیان کرده. ایشون فرموده که ممکنه این نزاع به این نزاع برگرده که در فلسفه مطرحه، که آیا کلی طبیعی موجود است در خارج یا اصلا کلی طبیعی در خارج موجود نیست، افراد آن موجودند. اعلم ان الکلی طبیعی موجود به وجود افراده، یعنی خودش موجود نیست، موجود به وجود افراده یعنی افرادش در خارج موجودن، یا وجوده او عین وجود افراده. اصلا کلی طبیعی در خارج موجود است، اون تا اتحاد دارد با وجود افراد. این دو نظر هست. یک نظر این است که کلی طبیعی در خارج موجود می شود، ما به تعداد افراد انسان در خارج کلی طبیعی انسان داریم. نظر دیگر این هست که نه، ما در خارج اصلا کلی طبیعی نداریم، در خارج افراد انسان داریم و مجازن میگوییم که انسان در خارج موجود است. وجود کلی طبیعی به وجود افرادش هست، خودش در خارج موجود نیست. خب کسی که میگه کلی طبیعی در خارج موجود است و وجودش عین وجود افراد است، این میگه که هم تعلق میگیره به ایجاد طبیعت، یعنی ایجاد کلی طبیعی، چون کلی طبیعی در خارج ممکن است ایجاد بشود. اونی که میگه که کلی طبیعی در خارج ممکن نیست ایجاد بشود، افراد کلی طبیعی در خارج ایجاد می شود، لامحاله میگه هم تعلق میگیرد به افراد، چون اونی که قابل ایجاد است و امکان ایجاد دارد افراد هستند. و الا نمیشه که ما بگیم کلی طبیعی در خارج موجود نیست، یعنی ممکن نیست موجود بشود، بعد بگوییم که هم تعلق گرفته است به ایجاد طبیعت، یعنی ایجاد کلی طبیعی، کلی طبیعی امکان ندارد در خارج موجود بشود، چطور ما هم با آن تعلق میگیرد؟ نامحاله باید در اصول بیاییم بگیم حق تعلق امر است به افراد طبیعت. بعد محقق اصفهانی فرموده شاید اصلا نزاع بین قائلین به وجود کلی طبیعی در خارج و عدم وجود آن نزاع لفظی باشه. اونایی که میگن کلی طبیعی در خارج موجود است، میخوان بگن موجود بالعرض است، چون کلی طبیعی یعنی ماهیت. خب ماهیت موجود بالعرض دیگه، و الا اونی که متأصل است وجود است. موجود بالعرض و المجاز، منطقه مجاز عقلی نه مجاز عرفی، یعنی اصالت الوجود اینو میگه دیگه. اصالت الوجود میگه که وجود اصیل است، و اگر بگیم خلق الانسان، این به نظر عقلی مجاز است. خلق وجود وجودن که حد او که از او انتزاع می شود انسانیت است، و وجود انسان در خارج به نظر عقلی درست نیست. خب پس کلی طبیعی یعنی ماهیت. اونی که میگه در خارج میتواند کلی طبیعی موجود بشود، مقصودش یعنی وجود بالعرض و المجاز. و الا اگر بگیم کلی طبیعی در خارج موجود میشود، این خلاف مبنای اصالت الوجوده. بله؟ اونی هم که میگه که کلی طبیعی در خارج موجود نمیشه، ممتنع موجود بشه، اون مرادش وجود اولا و به ذاته. چون وجود وقتی اصیل بود، ماهیت در خارج ممتنع موجود بشه الا بالعرض و المجاز. خب الحمدلله این نزاع هم برطرف شد، شد نزاع لفظی. ما کار نداریم بله؟ این که بله؟
اگر به افراد تعلق بگیره نزاع لفظی وجود کلی طبیعی در خارج باشه یا نباشه؟
عرض میکنم دیگه، پس نزاع لفظی شد. ما چون میگیم کلی طبیعی در خارج موجود میشه بالعرض و المجاز، یعنی به نظر عرفی موجود میشه، به تبع وجود موجود میشه بالعرض و المجاز، ولی نزاع اشکال نداره هم تعلق بگیره به ایجاد طبیعت، چون به نظر العرفی و بالعرض و المجاز العقلی موجود میشه طبیعت در خارج. همین مقدار کافیست به قول محقق اصفهانی برای تعلق هم به ایجاد طبیعت. ما اشکالمون اینه که آقا بحث در مقام یک بحث عرفیه، ما همینیم عرف که امر میکنه، میگه مثلا جئنی به ما این اغسل وجهک، چی میخواد امر کنه؟ بحث رو ببریم به بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. اونایی هم که میگن ماهیت اعتباریست، قبول دارن که به نظر عرفی اونی که ایجاد میشود ماهیت هست، قبول دارن این رو. از نظر عرفی اونی که مخلوق است انسان است، و اینها معتقدند که عقل تخطئه می کند نظر عرف را. شبیه این که از نظر عرف محبوب شما امیر المؤمنین علیه السلام است، فیلسوف میگه ابدا، محبوب شما صورت ذهنیه که در ذهن خودتان ایجاد کردید از امیر المؤمنین، منطقه اون صورت ذهنیه عرفاً فانی دیده میشه در خارج، ولیکن اونی که محبوب است به نظر عقلی همون صورت ذهنی است. محال است که وجود خارجی امیرالمؤمنین محبوب شما باشد. خب خود اون فیلسوف که این حرفو میزنه قبول داره که عرف حرفشو نمیپذیره. نظر عرف اینه که نه، وجود خارجی امیرالمؤمنین محبوب ماست و بحث ما بحث عرفیه. ببریم بحث رو به این تدقیقات. خب بلا اشکال از نظر عرفی ماهیت در خارج قابل وجوده و این نمیشه محور نزاع باشه در بحث تعلق هم به طبیعت و یا افراد. بعد ما نفهمیدیم اینی که ما بیاییم انکار کنیم وجود کلی طبیعی را در خارج، بگیم انسان مثلا در خارج به نظر عقلی موجود نیست، به نظر عرفی موجود است، یعنی چه؟ چطور ما میتونیم انکار کنیم که وجود زید وجود انسانه؟ عقلا هم وجود انسانه. بله، اگر میگید ماهیت اصلا وجود ندارد، ماهیت اعتباری است، اصالت با وجود است، اون که هم کلی طبیعی در خارج موجود نمیشه، هم ماهیت فرد در خارج موجود نمیشه، این که فرقی نمی کنه که چه ماهیت انسان چه ماهیت زید، هر دو اعتباری هم. این که ربطی نداره به این بس که بگیم کلی طبیعی در خارج موجود نیست، فرد کلی طبیعی در خارج موجود است. اگر بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه مطرح بشه، هم انسان مطلق اعتباری است، هم انسان در ضمن زید اعتباری است، چه فرقی می کند؟ بله، عرض میکنم بحث رو ببرید به بحث این که آیا وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است، یا ماهیت اصیل است وجود اعتباری است، یک بحث دیگری است که ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. فقط این رو اشاره بکنم، دیروزم اشاره کردم، بسیاری از افرادی که به نظرشون واضح میاد که وجود اصالت داره، فکر میکنن اونایی که بگن تأصل مال ماهیته اینا عوام هست. این طرز تفکر غلطه. خود صاحب اسفار میگه من سابقا طرفدار اصالت الماهیه بودم و کنت شدید الذب عنها. اسفار جلد 1 صفحه 49. مبنایی که خود صاحب اسفار میگه من در شواهد ربوبیه، نگاه کنید، طرفدار اصالت الماهی است، در اسفار میگه و کنت شدید الذب عنها. این در شواهد ربوبیه، در کتابی که حالا اگر در بله بله مشارش دیگه، ما باید از شما کمک بگیریم در مشارش. بله، محقق اصفهانی میگه مشهور حکما و متکلمین اصالت الماهیه‌ای بودن. اینم حرف مرحوم محقق اصفهانی، نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 256. اکثر ادله هم که بر اصالت الوجود اقامه شده مصادره به مطلوبه. نگاه کنید، الوجود خیر محض، اونی که خیر محضه اونیست که در خارج متعسله. بعد اونم اول کلامه که هر چیزی که متعسل از خیر محضه است، چون خیر محضه یعنی میگن وجود، اصلا خود خیر یعنی وجود، شر یا نسبیست یا امر عدمیست، اصلا وجود یعنی خیر، پس الوجود خیر و محض یعنی الوجود وجودان. خود این که هر چیزی که متأصل از خیر است بستگی داره خیر رو چه جور معنا کنی، و الا اون جنایاتی که در طول تاریخ شده موجوده یا موجود نیست، اگه موجوده کجاش خیره؟ مغلطه که نمیخواییم بکنیم. قدرتی که خدا به شم داده خیره، خدا لعنتش کنه. بس در اینه که اون شمشیری که آواز زد سر مقدس ابی عبدالله رو برید، این فعل خیر است یا شر؟ الوجود خیر و محض؟ بعد کی گفته حالا خیر محض؟ کی گفته وجود خیر محضه؟ اونی که متأصل خیر محضه. حالا متأصل چیست؟ باید بحث کنیم. یا میگن کیف و بالکون عن استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی، یعنی موجودیت هر شیء به وجوده، چطور میتونه خودش وجود خودش موجود نباشه؟ نه اون مصادره است. کی گفته موجودیت هر شیء به وجوده؟ نه اون تأصلی که در خارج است او ازش انتزاع میشه وجود، اون تأصل هم ممکنه برای ماهیت باشه. ما یک چیزی پیدا نکردیم که دلیلی که مصادره به مطلوب نباشه، و اساسا اختلاف سر اینه. اصالت الوجودی میگه عینک حقیقت بین بزن، اصلا اختلاف بین موجودات مثل اختلاف بین نور شدید و نور ضعیف است. نور شدید و نور ضعیف هر دو حقیقت نوری، این نور ضعیفه که اون ضعفش هم عدم الشده است، و الا ضعف که وجود ندارد. حقیقت اشیا مثل حقیقت نور، ما نور ضعیفیم، اگر وحدت وجودی نباشید، وحدت وجودی باشید که ما اصلا لاشیئیم. ما نور ضعیفیم، خدا نور قوی است. برای اینکه دیدن تعدد نور لازم میاد، گفتم خب نه اصلا ما اصلا این مثل موج و دریاست. عوام فکر میکنن که ما نور ضعیفیم، و الا ما اصلا جلوه ای از خدا هستیم. صریحا تو کتابشون می نویسن، میگن عالم مثل موم میمونه، به هر شکلی در میاریش، گاهی به شکل گاو، گاهی به شکل شیر، گاهی به شکل انسان. اون اشکال تطورات موم، اینها مخلوقات هستن. کل این موم خداست. تطورات موم هم چیزی جز موم نیست. پس خالق چی میشه؟ مخلوق چی میشه؟ حالا بگذاریم از اون بحث. عرض من اینه، اصالت الوجودی میگه حقیقت اشیا واحده است، نور ضعیف نور قوی. این وقت از ضعف نور انتزاع میکنیم، مثلا که این نور ضعیفه. از انسان یه حقیقت وجودیه داره، از عدمهاش اینا میگن انتزاع میکنیم یه انسانه، که خب اشکال میشه چرا از اون مرتبه وجودیش انتزاع نمیکنید انسان بودنش رو، که متحد است با وجود، چرا از عدمهاش انتزاع میکنید انسانیت رو؟ ولی به هر حال اصالت الوجودی میگه اون حقیقتی که در خارج جعل میشه حقیقت واحده است. خب این واضحه. خب کی میگه خدا میتونه حقایق متباینه در خارج جهل کنه؟ کی میگه حقیقت اشیا حقیقت واحد است، اختلافشون به شدت و ضعفه؟ حاضر اولون کلام خدا جعل میکنه یک حقیقتی رو به نام انسان، جعل میکنه حقیقت رو به نام حجر، جعل میکنه حقیقت رو به عنوان شجر. پس ببینید این بحث بحث واضحی نیست. از این که جعل حقایق متباینه میشه انتظار میکنیم حقایق متباینه موجود شد طبق نظر اصالت الماهیه. وجود این حقایق یعنی تأصل پیدا کردن این حقایق بدون اینکه در خارج ما به اشتراکی داشته باشن. ما به اشتراکشون همین تأصلشونه. اینو اصالت الماهیه ای میگه. حالا کدوما درست میگن واقعا ما نمیدونیم، من نمیفهمم، من برام واضح نیست. ولذا اصلا این بحث‌های سخت و به بحث اصول مربوط کردن این به هیچ وجه درست نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمين.